حسن روحانی میگوید در شرایط کنونی راه دومی نداریم و همزمان با باز بودن کارخانه ها و مغازه ها مقابله با کرونا هم باید ادامه داشته باشد.
این آقایون اساساً همون راه اول رو که همه دنیا رفت، شامل قرنطینه کردن، تعطیلی مراکز و غیره رو هم درست نرفتن.
قوه قضاییه میگوید بخشنامه جرایم سیاسی را ابلاغ کرده است. و مرجان خواننده و بازیگر پیش از انقلاب درگذشت.
اونی که میخواستی تو قبارا گم شو،
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. افزایش شیوع ابتلا به ویروس کرونا در ایران موضوعی است که در آمارهای مقام‌های بهداشتی در روزهای اخیر بر آن تصریح شده، اما با این همه روز شنبه حسن روحانی بار دیگر بر ادامه طبیعی فعالیت‌های اقتصادی و بازگشایی بیشتر مراکز عمومی تاکید کرد. برای مرور آخرین اخبار مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا با مهرداد میردامادی از رادیو فردا روی خط تلفن همراه هستیم. مهرداد، روز شنبه آمارهای بیشتری درباره افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا منتشر و اعلام شده که بیش از 50 شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارند.
بله، این افزایش آمار رو ما در سرتاسر جهان می‌بینیم، در سرتاسر ایران می‌بینیم. در تهران پایتخت مسئول ستاد مدیریت کرونا علیرضا زالی هم بر افزایش شماره افراد بستری شده تاکید کرد.
که به حوزه بهداشت درمان ما به عنوان مراجعین در 2400 گوشه در استان تهران مراجعه کردن، افرادی که نیاز به بستری بیمارستانی داشتن باز هم با یک افزایش نسبت به روزهای گذشته روبرو بوده. ما دیروز عدد 10% رو تقریبا اعلام کردیم، امروز 12%.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، وضعیت در استان خوزستان همچنان قرمزه و استان هرمزگان و کرمانشاه هم در وضعیت هشدار قرار دارند. نکته که از پوشش رسانه‌ای لازم برای آگاهی مردم از وخامت اوضاع برخوردار نمیشه اینه که همین الان مطابق گفته مقام‌های محلی در 57 شهرستان کشور وضعیت قرمز از نظر میزان شیوع کرونا اعلام شده. 4 شهر در استان خراسان رضوی به طور مثال مثل مشهد، تربتجام، تایباد و صالح‌آباد و 6 شهرستان آذربایجان غربی مثل ارومیه و خوی از جمله این شهرها هستند.
با این وجود حسن روحانی گفته که فعالیت‌های اقتصادی و مراکز عمومی باید بازگشایی بشن و کارشون رو از سر بگیرن. استدلال آقای روحانی در این باره چه مبنایی داشته؟
استدلالش اینه که میگه کرونا حالا با ما هست و ما باید به زندگی باش عادت بکنیم، بدون این که خب البته به این نکته تصریح بکنه که آموزش لازم در این زمینه در اختیار عموم قرار نگرفته. حرفاش رو بشنوید.
ما تو این شرایط چاره‌ای نداریم، یعنی هیچ راه دومی نداریم. تو کشور باید کار کنیم، باید کارخونه های ما فعال باشه، باید مغازه های ما باز باشه، باید رفت و آمد در جامعه در حدی که مورد نیاز و ضرورت جامعه است باید ادامه پیدا بکنه. در این حال باید مقابله با این ویروس هم ادامه پیدا کنه. این دو باید با هم باشه.
این روند بازگشایی مورد انتقاد کارشناسا هم قرار گرفته. محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت، هم معتقده که تصمیم گیری در این زمینه باید برگشت پذیر باشه.
بازگشایی ها بایستی با احتیاط باشه، آهسته باشه، با همکاری همه سازمان ها باشه، دقیقا زیر ذره بین باشه. به محض اینکه مشاهده کردیم که داره نه مثل این که یه مقداری موارد افزایش پیدا بکنه، بلافاصله روش خودمون رو تغییر بدیم. شما الان ملاحظه میکنید که در کره جنوبی وقتی که مشاهده که اولین علائم رو مشاهده کردن که بازگشایی مدارس داره منجر به افزایش موارد بیماری میشه، دو مرتبه برگشتن به عقب.
اینا هم باید بگم که مینو مهرز، عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا، گفته که در حال حاضر حدود 20% کل جمعیت کشور به بیماری کرونا مبتلا شدن و به گفته ایشون طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت حداقل 40-70% جمعیت کل ایران به این بیماری مبتلا خواهند شد.
مرتضی همزمان با اظهارات حسن روحانی، سازمان جهانی بهداشت به دولت‌ها توصیه کرده که پوشیدن ماسک اجباری بشه. دلیل این موضوع چه هست و اینکه اگر ممکنه یک تصویر کلی از وضعیت بیماری کووید 19 در سطح بین‌المللی رو برای ما بگو؟
این سازمان قبلا اعلام کرده بود که شواهد کافی وجود نداره برای اینکه نشون بده افراد سالم هم باید ماسک بزنن، اما اکنون اعلام کرده که استفاده از ماسک صورت یکی از راه‌های مؤثر در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است. در جهان شمار مبتلایان اکنون به نزدیک 7 میلیون نفر رسیده و شمار جان باختگان از بیماری کووید 19 از مرز 400 هزار نفر گذشته. باید خاطر نشان بکنم که در 24 ساعت گذشته کشورهای همسایه ایران یعنی عراق و افغانستان از افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا خبر دادند.
سپاسگزارم. مهداد میردامادی بود و آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و در جهان. اما در ادامه همین گزارش، همونطور که در خبرها هم شنیدید، حسن روحانی گفته که نباید با طرح نقطه دوم و نقطه سوم اوج بیماری کرونا در کشور فضای روانی جامعه رو به هم بریزیم. بیشتر گفتگویی داشتم با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و در این بار از او پرسیدم.
برای مسئولین جمهوری اسلامی از همون روز اول کرونا یک ویروس نبود. اول گفتن وسیله استکبار جهانی که با اون میخوان مردم در راهپیمایی شرکت نکنند یا مشارکت انتخاباتی بیاد پایین. بعدتر هم به این نتیجه رسیدن که اصلا یه سلاح بیولوژیکه و بر ضد مثلا ایرانیان ساخته شده. طبیعیه وقتی یک چنین توهماتی در ذهن رهبران اصلی جامعه در مورد یک پاندمی که تمام دنیا رو درگیر کرده، اقتصادها رو فلج کرده، رفت و آمدها رو بسته، وقتی یک چنین ذهنیت‌هایی داشته باشن، خب از عهده مدیریت صحیح بیماری اونطوری که در دنیا انجام شد بر نمیان و بعد هم بیشتر نظرات غیر کارشناسی و مصلحت سنجانه و برای نظام از این بحث ها در واقع بیشتر براشون ملاک بوده. پس میبینیم که همیشه در مورد کرونا تو این چند ماه مسائل تبلیغاتی و ایدئولوژیک در اولویت بوده. الان هم که مرتب بیماری حتی بر اساس آمارهای خودشون در حال نوسانه، میخوان به مردم اینگونه القا کنن که اوضاع طبیعیه و خب مردم نگران نباشن. اما مسئله اینجاست که کرونا فقط یک موضوع مثلا جنگ روانی نیست که خاص ایران بوده باشه. البته این بُعد روانیش همه جا مهمه، اما وقتی مردم با واقعیت‌های روی زمین مثل وجود خود بیماری، پر بودن تخت‌های بیمارستانی و از همه بدتر صحبت‌های متناقض مسئولان جمهوری اسلامی مواجه هستن، نمیشه تنها با شعار و موعظه و باید و نباید و اینها به مردم آرامش داد. این آقایون اساساً همون راه اول رو که همه دنیا رفت، شامل قرنطینه کردن، محدودیت‌های شدید، تعطیلی مراکز و غیره رو هم درست نرفتن. مثلا تو اوج بیماری هیچ وقت سفر قطع نشد. ببینید کسی انتظار نداره که قرنطینه‌ها مدام الان برقرار بشه و حتی در کشورهای اروپایی هم الان وضعیت داره به سمت عادی شدن میره. منتها این کشورهای توسعه یافته و حتی خیلی کشورهای توسعه نیافته مثل جمهوری اسلامی آشفته و بی‌برنامه عمل نکردند و بعد از اینکه الان مثلا تو فرانسه اعلام کردن آقا زنجیره انتقال ویروس قطع شده، سندن دادن گفتن که فاکتور R0 اون موقع تو پیک بیماری 3.3 بود، الان رسیده زیر 1. پس ما میتونیم بگیم که بیماری و اپیدمی تا حدود زیادی کنترل شده. پس میان مراحل بعدی رو انجام میدن که بازگشایی و اینها هستش. البته خب به مرور این کار رو انجام میدن، رعایت فاصله گذاری و اجبار ماسک و غیره. اما مسئله اینجاست که این آقایون متاسفانه راه اول رو درست نرفتن و خب الان مجبور هستن که اینطور وانمود بکنن که انگار راه دومی وجود نداره. نه خیر، شما راه اول رو اگه درست رفته بودید الان در این بن‌بست در برابر مردم قرار نداشت.
بله، اظهار نظر آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنیدید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مرکز رسانه قوه قضاییه روز شنبه از ابلاغ بخشنامه ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه درباره جرایم سیاسی خبر داد. بنابراین بخشنامه تشخیص سیاسی بودن جرم بر عهده دادسرا یا دادگاه بررسی کننده پرونده متهم گذاشته شده. بیشتر گفتگوی داشتم با تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه و در این باره از او پرسیدم.
این قانون هزار تا عیب داره، ولی یه مسئله داره. بسیاری از جرائم امنیتی در ایران شامل این قانون میشه و برگزاری دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه انسان‌های شجاعی پیدا میشن تو این دادگاه حرفشون خواهند زد. اون موقع دست امنیتی هم در این که این افراد در انفرادی بودن تحت فشار بذارن کمتر میشه. اما بند دو این لایحه یک فاجعه است. باید مشخص باشه جرم سیاسی چیست و بره بررسی بشه، نه که قاضی تشخیص بده یا شعبه تشکیل نظر تشخیص بده این جرم سیاسی نبوده، طرف دوباره بره امنیتی بشه. چون ما میدانیم در دید آقایان هر مقاله ای هر مطلبی میشه امنیتی، در صورتی که مقاله نوشتن افشاگری کردن به جرم امنیتی ربط نداره. به خاطر اعلام این یه نوع مانوره، باید اگرم حتی این قانون ناقص اگه با رعایت میشه باید بند دوش برداشته بشه، ولی آیا باید دید این افکار عمومی ایران میتواند این تبدیل به مسئله کنه؟ یعنی آقای رئیسی به چالش بکشه که یا این قانون ناقص لاغل درستش کن یا یک بازی تبلیغاتیه.
در بخشنامه‌ای که ابراهیم رئیسی ابلاغ کرده در اون آمده که توهین به مقدسات، رهبری و مراجع تقلید همچنان از شمول جرایم سیاسی بیرون هست و مشمول جرایم معروف به امنیتی هست.
بعض ما در ایران وخیم‌تر از این حرف هست. اینا نقدم میگن توهین. من خودم میگم کسایی هستم که به نقد تفکرات مذهبی به من اتهام توهین مقدسات بزنن حکمم گرفتن. ولی بحث اینه که من میخوام بگم همینی هم که ابلاغ شده و میتواند یه سری دایه ها رو سیاسی بکندم با اون بند دو عملا منتفی میشه. همین قانونی ابلاغ شده عملا به وسیله امنیتی ها بسیار مانع بر سر راهش خواهد بود، چرا که بند دو اجازه میده قاضی یه پروندهی که میشه گفت جرم سیاسی رو بگه نه امنیتیه و مسئله رو منتفی کنه، یا شعبه تجدید نظر بیاد بگه آقا نه از نظر ما امنیتیه. ما میدانیم قاضی ها در مقابل پرونده های سیاسی اونچنان استقلالی ندارن.
آیا از ابتدای جمهوری اسلامی تا به حال سابقه داشته که فردی به اتهام ارتکاب جرم سیاسی دادگاهی بشه؟
ببینید یکی دو بار قرار بوده و خود مثلا این بار آقای سرخیز و این نشده. خب من تا الان موردی ندیدم، یه مورد شاخصی ندیدم. ببینید جرم سیاسی وقتی میشه باید هیئت منصفه بشینه و طرف توضیح بده، من هنوز اینو ندیدم. گفتم آقای لاریجانی به اعتقاد اجرایی نداشت و حالا آقای رئیسی باید آزمون در این مورد پاس بده، ولی اون بند دو اصلاح نشده. بند دو زمینه این که قاضی همواره مسئله جرم سیاسی کمال نکن بذاره وجود داره و این تغییر پیدا نکرده.
دیدگاه تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شهلا صافی ضمیر خواننده و بازیگر 72 ساله ایرانی با نام هنری مرجان روز شنبه بر اثر ایست قلبی در بیمارستانی در شهر لس‌آنجلس درگذشت. او فعالیت هنری خود را در 21 سالگی با بازی در فیلم دنیای پر امید آغاز کرد و پس از آن در حدود 30 فیلم سینمایی دیگر به ایفای نقش پرداخت. اما درباره درگذشت مرجان خواننده ایرانی همکارم پروانه وحید منش گفتگو کرده با محمد زرقامی همکار دیگرم از رادیو فردا که تحولات موسیقی ایران رو دنبال میکنه، با هم بشنویم.
پیش از هر چیز باید به این نکته توجه کنیم که همسر اول خانم مرجان مهدی علی محمدی که دوبلور معروفی بود، گوینده معروفی بود در رادیوی اون زمان ایران، خب خیلی نقش داشت در کشوندن مرجان به سمت هنرپیشگی. و بعدها همین هنرپیشه شدن خانم مرجان باعث دردسرهایی شد که داستان جدایی او به رسانه‌های اون زمان مطبوعات پرتیراژی مثل سفید و سیاه و این سوانسو کشیده شد. اما همونطور که مهدی علی محمدی این نقش رو در زندگی مرجان بازی کرد تا مرجان رو یک هنرپیشه بکنه، باید از این غافل نشیم که فریدون ژورک همسر دومش که کارگردان مشهوری بود، تدوینگر مشهوری بود و استودیوی مشهوری داشت به نام استودیو ژورک که همه میشناسن، در اون روزگار خیلی معروف بود و سالهای بعد از انقلاب هم تا حدودی در بعضی از فیلم‌ها میشه ردش رو پیدا کرد، تأثیر بسیاری داشت در کشونده شدن مرجان به خوانندگی. ولی نکته جالبتر اینه که خب مرجان اسمش رو اشاره کردی، اسم شهلا صافی ضمیر بود. وقتی که به سینما وارد شد نمیشد سینمای ایران دو شهلا داشته باشه، چون شهلا ریاحی در اون زمان درسته که شهرت همسرش ریاحی رو یدک میکشید، اما در فیلم‌ها به اسم شهلا شناخته میشد نه به اسم شهلا ریاحی. بعد از انقلاب این شهرت ریاحی هم اضافه شد به اسم خانم شهلا. بنابراین اسم هنری مرجان رو برای خانم صافی ضمیر مرجان، ما دیگه اسم مرجان ایشون رو میشناسیم، برگزیدند و به این صورت مرجان شد مرجان. ولی این رو باید غافل نبود، مرجان هیچگاه فرصت پیدا نکرد در یک اثر سینمایی شاخص و تاثیرگذار تو سینمای ایران حضور پیدا کنه، اما ستاره‌ای بود که مورد پسند قرار گرفت با همون فیلم‌هایی که بیشتر فیلم‌هایی بود که سینمای بدنه می‌خواست. اما این شانس رو داشت که در همون فیلم‌ها در کنار کارگردانانی قرار بگیره که بعضی از اون کارگردان‌ها کارگردانانی بودن که در سال‌های دور کارهای برجسته انجام داده بودن، نظیر رضا میرلوهی که فیلم بسیار تاثیرگذار توپولی رو ما ازش شاهد بودیم و فیلم خانواده سرکار قزنفر رو که یک اقتباس بود از یکی از آثار برجسته ادبی کارگردانی که از خانم مرجان هم در اون بازی کرد، تا سال 56 که آخرین فیلمش رو برای همسرش بازی میکنه به اسم تکیه برباد، که اتفاقا تکیه برباد آهنگ معروف تکیه برباد رو هم داره که در اون فیلم خودش میخونه، دیگه اهلیه به جاش نمیخونه، چون آغازش با فیلم دنیای پر امید بود در کنار فردین و خانم اهلیه ترانه هایی رو میخوند که همایون خرم ساخته بود و محمد علی شیرازی سروده بود و اینجا دیگه خودش میخوند و اغلب ترانه هاش هم حالا میتونیم بهش بپردازیم.
اشاره کردی به جایگاه بازیگری مرجان، جایگاه موسیقی مرجان کجاست؟ مرجان در چه جایگاهی قرار داره؟
فکر میکنم مردم خودشون خیلی خوب میتونن قضاوت کنن. شما یک آلبوم داده باشین بیرون و اون یک آلبوم سالهاست، همونطوری که خودت میدونی پروانه، ما هممون خاطره داریم، هممون این آلبوم رو بارها زیر و رو کردیم، شنیدیم و لذت بردیم. به نظر من مرجان خیلی هوشمندانه رفت طرف موسیقی، هرچند که کارهای اولش اصلا شنیده نشد، یعنی به واسطه سال 53 به واسطه بابک بیات آشنایی که داشته و پرویز مقصدی که آهنگساز پرکاری بود و ستاره های بسیاری مثل داریوش و اینا رو مطرح کرده بود در زمان خودش، عارف و حتی ویگن، به این واسطه میاد وارد موسیقی میشه، اما اون ترانه هایی که با اینها کار میکنه هیچگاه ترانه های مطرح مرجان نبودن. خانم مرجان از جایی به نظر من خیلی تحت یعنی تأثیر قرار میده مخاطبش رو که وارد شو فرخزاد میشه و بعد میاد کارایی رو میخونه با یک سری ترانه‌سراهای جوونی که حرفای جدید دارن، آدمای خیلی معروفی نیستن اما کلماتشون کلماتیه که متفاوته، مثل بهروز رضوی که استاد رضوی همچنان در تهران هستند با رادیو کار میکنن، گوینده رادیو بود اما ترانه های خوبی میسرود و در کنارش مثلا شهین حنانه رو داریم که اتفاقا کار مرجان با شهین حنانه باعث شهرتش میشه، یعنی ترانه سایه، خونه خالی، خونه غمگین.
محمد مرجان بعد از انقلاب 57 مدتی زندانی سیاسی بود و بعد مجبور شد که از کشور خارج بشه، این ماجرا چی هستش؟
ببین مرجان خیلی جالبه، مرجان مشخصا میگه که خودش در خاطراتش که میگه به طور کلی ضد سلطنت بوده، هم خودش هم همسرش فعالیت میکردن اون موقع در راهپیمایی ها علیه حکومت پهلوی شرکت میکردن، ولی میگه تنها گروه سیاسی رو که دید میتونه وایس جلوی این به اصطلاح رژیم یا جلوی جمهوری اسلامی که آیت الله خمینی آورده بود یا اون گفتمانی که آقای خمینی داشت پیش می‌برد میتونه وایس مجاهدین، بنابراین هر دو گرایش پیدا میکنن به مجاهدین، دو بار دستگیر میشه، به زندان میفته. خودش میگه که اگر ماجرای فرید سلطانپور خیلی جهانی نشده بود شاید من هم الان اعدام شده بودم و اصلا در این دنیا حضوری نداشتم. به علاوه این که در نظر داشته باشیم که همین گرایش هاست که در ترانه هاش هم خودشو نشون میده. یک کار خیلی بحث برانگیزی داره که امروز علی حاتمی نیست تا در مورد این کار صحبت کنه و اون هم ترانه ایست که علی حاتمی برای او سروده به اسم جفت سلیمان که ترانه بسیار فضای حماسی داره با آهنگ مشتبه میرزاده و به طور کل به گوی مرد خانه برکت ده که مشخص نیست البته حالا مخاطب ترانه چه بوده، چرا علی حاتمی این ترانه رو به خانم مرجان میده. و ضمن این که وقتی هم که دیگه همه کاسه کوزه ها به هم ریخته اون موقع یک سری آلبوم ها بیرون میومد که حتما پدر و مادرای نسل ما یادشونه به اسم شبانه ها و اینها که گروهی از هنرمندا کار میکردن هر درون سرفراز بود. در اون شبانه ها عماد رام هم حضور داشت. مرجان یک ترانه رو اجرا کرد سیاسی که خودش میگه این ترانه میتونه فاتحه منو بخونه به اسم ای شکسته تو شکستی که ترانه بسیار زیبایی از عماد رام. ولی همونطوری که گفتم بهروز رضوی یکی از ماندگارترین کاراشو سرود، اگر که امکانش هست ما این کار رو برای شنوندگانمون پخش کنیم.
اونی که میخواستی تو قبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد، اسم تو رو رو بال مرغان
بله. گفتگوی پروانه وحیدمنش رو میشنیدید با محمد زرقامی همکارم که تحولات موسیقی ایران رو دنبال میکرد به مناسبت درگذشت شهلا صافی ضمیر با نام هنری مرجان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب کارشناس ورزشی.
مسئولان ورزش ایران در انتظار پاسخ فیفا در مورد اساسنامه اصلاح شده فدراسیون فوتبال این کشور هستند. در حالی که فدراسیون بین‌المللی فوتبال هنوز هیچ اظهار نظر رسمی در مورد اساسنامه ارسالی ایران نکرده، برخی از رسانه‌های داخلی می‌گویند فیفا از تغییرات در اساسنامه ارسالی استقبال کرده و آن را برای بررسی بیشتر به کنفدراسیون فوتبال آسیا فرستاده است. یکی از ایرادات مهم فیفا و اساسنامه قبلی ایران حضور وزیر ورزش به عنوان یک مقام دولتی در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال بود که با کلی حواشی و چانه‌زنی در اساسنامه جدید نام وزیر به عنوان یک رای دهنده حذف شده است. از باشگاه استقلال تهران خبر رسیده مسئولان این باشگاه با وجود قولهایی که برای پرداخت مطالبات 100 هزار دلاری پادوانی بازیکن سابق برزیلی خود دادند، اما هنوز این وعده عملی نشده. پادوانی که 2 سال پیش در همراهی تیم استقلال در یکی از بازیهای لیگ برتر دچار آسیب دیدگی شدید نخاعی شد، همکنون روی صندلی چرخدار در برزیل مشغول ادامه درمانش است. پادوانی که زبان فارسی را تقریبا یاد گرفته در مورد شکایت به فیفا و ادعای غرامت حدود 1 میلیون دلاریش گفته:
من 2 سال اینجا از من منتظر باشگاه استقلال که پول من فرستادن، ولی همه چی گفت که نمیدونه فردا پس فردا انشالله فردا پس فردا انشالله، ولی من دوست نداره اینجوری که شکایت کنی. ولی بعد از 2 سال که منتظر باشگاه که پول نداد، من رفت تو فیفا تو شکایت. الان فیفا گفت که باشگاه استقلال باید پول به من بده. من منتظره که مثلا که باشگاه کمک میشه که برای من خیر خوبه. من دوست داری برگشت ایران برای همه ببینم، انشالله که زودتر ببینم.
از باشگاه پرسپولیس هم خبر آمده پرداخت نشدن مطالبات بازیکنان خارجی این تیم موجب نارضایتی کادر فنی سرخپوشان شده. از جمع 4 بازیکن خارجی پرسپولیس فقط رادوشویچ به ایران بازگشته که او هم هنوز طلب دلاری خود را دریافت نکرده و بشار رسن و اوساگونا هم گفتند تا مطالبات خود را دریافت نکنند قصد بازگشت به ایران را ندارند. و بنابر رأی فیفا باشگاه فولاد خوزستان به دلیل شکایت بازیکن سابق برزیلیش از 3 پنجره نقل و انتقال محروم شد. فیفا در رأی خود تأکید کرده در صورت پرداخت بدهی 60 هزار دلاری سیلوا سوارس محرومیت باشگاه فولاد خوزستان برداشته خواهد شد. سعید آذری مدیرعامل فولاد خوزستان گفته به زودی در مورد این پرونده افشاگری خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، به لحظات پایانی مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه با ما بودید سپاسگزاریم. نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر درباره هر موضوعی دارید میتونید با ما تماس بگیرید، حالا هم از طریق تلفن به این شماره 2042-2112-2112 یا 2042-2112-2113 یا از طریق شبکه‌های اجتماعی. در لحظات بیشتر از شما دعوت میکنم شنونده بخش دیگه ای از هفته نامه دریچه باشید از مهتاب وحیدی راد. بدرود.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته بررسی آمار اعلام شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98، آماری که با آمارهای گردآوری شده توسط مدافعان حقوق بشر در تناقض است. اجرای حکم شلاق برای یک فعال صنفی و ادامه موج شدید احضارها، بازداشتها و صدور و اجرای احکام زندان برای فعالان سیاسی و مدنی و بهائیان. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. پس از گذشت نزدیک به 7 ماه از اعتراض‌های آبان 98 و سرکوب خونین آن، مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد کشته‌های این اعتراض‌ها را اعلام کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران اعلام کرد بین 200 تا 225 تن کشته شدند و 2 روز بعد مجتبی ذوالنور نماینده مجلس هم از کشته شدن 230 تن در این اعتراض‌ها خبر داد و البته مدعی شد که 52 تن از آنان مأمورین حکومتی بود. آماری که از آمارهای جمع‌آوری شده توسط برخی رسانه‌ها و مدافعان حقوق بشر کمتر است. عفو بین الملل می‌گوید در جریان اعتراض‌های آبان 98 دست کم 304 تن با گلوله مأموران حکومتی کشته شدند. سازمان حقوق بشر ایران این تعداد را 324 تن شمارش کرده و خبرگزاری رویترز تعداد کشته شدگان را 1500 تن اعلام کرد. شاهد علوی، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، درباره تناقض این آمارها میگوید.
صحبت‌های وزیر کشور و مسئول پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس تناقض زیاد داره با اون چه که ما میدونیم در آبان که افتاد. همخونی چندانی نداره، نه در شیوه اتفاقات اون چه که واقعا در خیابان‌ها رخ داد و نه در عددهایی که اینها ارائه دادن. حداقلش این هست که عبدالملل تونسته هویت بیشتر از 300 نفر رو شناسایی بکنه، یعنی مشخصا آدم هایی که اسم و رسم و عکس و آدرس و شیوه جان باختن دارن. طبیعتا وقتی جمهوری اسلامی میگه اینا به 230 نفرن، باید مشخص بکنه اون 100 نفر دیگه‌ای که اسامشون در اومده زنده هستن و نشون بده که اطلاعاتی که ما داریم اشتباهه. خودشون هم میدونن اطلاعاتی که به دست روزنامه‌نگاران و فعالین خارج از کشور رسیده درسته، به خاطر اینکه بر اساس واقعیتی که در خیابان اتفاق افتاده تهیه شده. اما اون آمار جدا از عدد، اونایی که گفتن در مورد اینکه مثلا اینا چطوری کشته شدن، اونا هم سراسر ادعاهای متناقض و دروغی هست. اینا گفتن که حداقل 20% از اینها کسانی هستن که 40 نفر به قول خودشون که با اسلحه خیلی سازمانی کشته شدن. ما هیچ شواهدی نداریم. پس اون همه فیلم، حداقل 8000 فیلم‌های حالا 30 ثانیه‌ای تا چند دقیقه‌ای از اتفاقات آبان منتشر شده، یک جا هم ما اسلحه واسه هیچ شهروند غیر نظامی غیر امنیتی نمی‌بینیم. طور کلی اطلاعاتی که دادن صرفاً لاپوشانی حقیقت هست و در زمان اعتباری نداره.
به جز افرادی که در جریان اعتراض‌های آبان 98 با گلوله مأموران حکومتی کشته شدند، بیش از 8000 تن نیز در جریان این اعتراض‌ها بازداشت شدند که از اسامی و وضعیت پرونده بیشترشان خبری منتشر نشده. هزاران معترض بازداشت شده‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی در موردشان اطلاع رسانی نکردند. مهتاب قربانی، فعال حقوق بشر در پاریس، درباره بازداشت شدگان آبان 98 میگوید.
اطلاعات
اطلاعات ما البته خیلی گسته و گریخته است به خاطر اینکه آماری وجود نداره، اما من اطلاعاتی که دارم با خانواده هایی که در تماس بودم به خصوص از شهر کرج، تهران و شهرستان های اطراف کرج و تهران، تعداد بسیار بالایی بازداشت شدن. خانواده ها اغلب ترسیدن، تهدید شدن و اصلا به ما اجازه نمیدن که اطلاع رسانی بکنیم و اسم این افراد رو رسانه ای بکنیم. مثلا من الان اطلاعات مستندی دارم از سرویس کرج، از 75 نفر فقط در سرویس کرج که بازداشت شدن اسامیشون موجوده، اما خانواده هاشون به هیچ عنوان قبول نمی کنن که اطلاع رسانی بکنید. یه مورد دیگه هم که خیلی به چشم میخوره این روزها، ما داریم توی تویتر میبینیم که خیلی از اکانت هایی که اون موقع میشناختیمشون و به صورت ناشناس فعالیت میکردن توی تویتر، یعنی اکانت هاشون با اسم و فامیل واقعی نبود و داخل ایران بودن، از آبان ماه دیگه اکانت هاشون غیر فعاله و آمار این اکانت ها خیلی بالاست و ما در جریان هستیم که اینها هم جز بچه های بازداشتی بودن و متاسفانه هیچ اطلاع رسانی در این مورد انجام نشده. همونطوری که آمار موثق به ما نشون میده که تعداد کشته های آبان حداقل 1500 نفر بوده و حکومت میگه اصلا میگه 200 نفر، همونطور هم در مورد بازداشتی ها الان داره پنهانکاری میکنه و دروغ میگه و در واقع اصلا هیچ آماری رو اعلام نمیکنه.
حکم 74 ضربه شلاق برای رسول طالب مقدم از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز دوشنبه اجرا شد. او پس از تحمل 74 ضربه شلاق با وضعیتی نامناسب به زندان اوین انتقال یافت و پس از یک روز آزاد شد. رسول طالب مقدم که از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در سال 98 بود، علاوه بر شلاق به 2 سال زندان و 2 سال تبعید هم محکوم شده است. حکم شلاق در ایران در حالی هنوز اجرا می شود که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر این مجازات را وحشیانه و غیر انسانی می دانند و بارها از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار توقف استفاده از آن شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، مجازات شلاق را نوعی شکنجه می داند.
صدور این احکام چه محکومیت های سنگین، چه شلاق، برای ایجاد یک جو ترس و وحشت در بین مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری و مجموعه کسانی که در حوزه جامعه مدنی در ایران فعال هستند یا می توانند فعال باشند. و از طرف دیگه یک نوع اعمال تحقیر و در هم شکستن شخصیت و مقاومت زندانی و کسی که در این حوزه فعالیت میکنه. از نظر موازین بین‌المللی حقوق بشر، شلاق و به طور کلی مجازات های بدنی از مصادیق شکنجه است. هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی که 1154 در مجلس ایران به تصویب رسیده و حکم قانون رو داره و هم کنوانسیون منع شکنجه 1984، اونجا هم تصریح شده که هر نوع آزار و اذیت بدنی یا روحی در حکم شکنجه است.
ویدا حقیقی نجف آبادی، بهایی ساکن نجف آباد اصفهان، برای اجرای حکمش احضار و روانه زندان اصفهان شد. او به 1 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. به جز صدور حکم زندان برای این بهایی، هفته گذشته 3 زن بهایی ساکن یزد هم توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. محبوبه میساقیان، میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی که از علت بازداشت و وضعیتشان خبری در دست نیست. بازداشت و صدور احکام زندان برای بهائیان در ایران اتفاق تازه‌ای نیست. روندی است که در 41 سال گذشته ادامه یافته، اما در 2 ماه و نیمی که از آغاز سال 99 در ایران می‌گذرد، ده‌ها بهایی در شهرهای مختلف بازداشت یا به تحمل زندان محکوم شدند. و گزارش‌ها نشان می‌دهد فشار بر بهاییان در هفته‌های اخیر شدت گرفته است. بازداشت‌ها و صدور احکام زندانی که به اتهام‌های امنیتی است. اتهام هایی که سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، آنها را واهی می داند.
مانند همیشه این اتهامات کاملا بی اساس هست و
دستگیری این افراد به دلیل فعالیت‌های انسان دوستانه اونها در شهرشون بوده و واقعا تأسف‌بار هست که در زمانی که هم در ایران و هم در تمام دنیا همه کشورها درگیر یک بحران سلامتی هستند و یک دولت وظیفه داره که شهروندان جامعه رو تشویق به کمک به همدیگه بکنه، در عوض اونها رو زندان میکنه.
سمیه راموز شهروند ساکن برازجان از یک ماه پیش همچنان در وضعیتی نامعلوم در بازداشت به سر میبرد و از اتهام یا علت بازداشتش خبری در دست نیست. او در شبکه‌های اجتماعی از نظام پادشاهی و شاهزاده رضا پهلوی حمایت کرده بود. مهدی راموز، برادر سمیه راموز، درباره وضعیت خواهرش میگوید:
پلیسون به تحقیل پادشاهی مشروطه هستن، بعد هر روز پست میداشتن یا مثلا بیانیه‌ای که آقای رضا پهلوی بیرون بیادم ایشون هم پست میکردن یا صحبت میکردن راجع به این موضوع. ایشون آخرین پستی گذاشتن نور می بوده به گفته دامادمون رشتن تو خونه، بعد بازداشتش کردن، بردنش اطلاعات. پدر مادر امین آبادان هستن، خاطر همین راه میفتن دنبال کاراشون، حواله خونه رو هم میبرن که اگه بسیار خواستن آزادشون کنن. بعد اونجا میرن پیش قاضیشون، قاضیش توی دادگاه عمومی برازجان هست، به اینها میگه که عدد ما خارجشون اطلاعات دستش گذاشته، بازجوییش کامل بشه که پروندهش بیاد پیش من که من تصمیم بگیرم که با وثیقه آزاد بشه یا اطلاعات به ما اعلام کنه که چه مبلغی باید وثیقه بذاریم که ایشون آزادش کنن.
و چند خبر دیگر. سعید اقبالی، فعال مدنی، در پی احضار به دایره اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و روانه زندان شد. او که به همراه 6 فعال مدنی دیگر بهمن 96 بازداشت شده بود، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست. مصطفی بادکوبه‌ای، نویسنده و شاعر منتقد، برای اجرای حکم زندان بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او که پیشتر هم به خاطر اشعار انتقادیش 2 سال زندانی شده بود، این بار به اتهام توهین به مقدسات به 1 سال زندان محکوم شده است. محمد علی راجی، درویش گنابادی، هم برای اجرای حکم 91 روز زندانش بازداشت و روانه زندان اوین شد. محمد علی راجی که در تجمع زمستان 96 دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران بازداشت شده بود، فرزند محمد راجی، درویش گنابادی، است که حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس جان باخت. یونس قلی‌زاده، فعال مدنی در تبریز، هم برای اجرای حکم زندانش بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد. 91 روز زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام با شکایت پلیس فتا. حکم علی نانوایی، فعال دانشجویی، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. این دانشجوی دانشگاه تهران که در جریان اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شده بود، به 6 ماه حبس تعلیقی، 74 ضرب شلاق تعلیقی و رونویسی از 3 کتاب محکوم شده است. دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 1 سال زندان شهاب الدین نظری را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تایید کرد. این فعال مدنی به انصاف نیوز گفته که فعالیت‌های او در قالب مصاحبه با رسانه‌های داخلی و نظرات انتقادیش در فضای مجازی درباره فساد و ناکارآمدی در میان برخی مقام‌ها از مصادیق اتهام اوست. رسول کریمی، از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 در کرمانشاه به 5 سال زندان محکوم شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی. او در جریان اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شد و 4 ماه زندانی بود. و خبرهایی از احضار فعالان مدنی طی هفته گذشته. صدیقه وسمقی، اسلامشناس، نویسنده و فعال مدنی، با شکایت وزارت اطلاعات و اتهام تبلیغ علیه نظام برای 4 تیر ماه به دادگاه انقلاب تهران احضار شد. نادر فتورچی، نویسنده و روزنامه‌نگار، هم به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. او 1 روز پیش از دریافت این احضاریه به اتهام تشویش اذهان عمومی به دادسرای امنیتی اوین هم احضار شده بود. نادر فتورچی همکنون با قرار کفالت آزاد است. زرتشت احمدی راقب فعال مدنی در تهران هم بار دیگر به شعبه یک دادسرای شهید مقدس اوین احضار شد. علت احضار او تحقیق درباره پرونده جدید به اتهام عکس برداری از مناطق ممنوعه عنوان شده، در حالی که زرتشت احمدی راقب این اتهام را رد کرده و آن را پرونده سازی توسط دستگاه امنیتی خوانده است. ناصر اشجاری فعال مدنی هم بار دیگر به دادسرای شهید مقدس اوین احضار شد برای توضیحاتی درباره اتهام توهین به پیامبر مسلمانان. او پیشتر در پرونده دیگر از این اتهام تبرئه شده بود. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram